سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. منابع محلی با رادیو آزادی میگویند بار دیگر درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم رخ داده است. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده که تعداد زخمی های طرف پاکستان به 7 نفر رسیده. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان تایید کرده بود که در درگیری هایی که یک شنبه شب آغاز شد یک سرباز آنها کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع میگویند که در حال حاضر جنگ متوقف شده اما وضعیت متشنج است و ساکنان منطقه نگرانند که درگیری دوباره آغاز نشود. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که دروازه تورخم همچنان برای مردم و وسایل نقلیه بسته است و ده ها لاری در دو طرف مرز متوقف ماندن. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده در باره افغانستان بحث کند. بخش امور سیاسی و صلح سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود تویتر سابق نشر کرده نوشته است که این نشست به ابتکار دنمارک که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد در تاریخ 10 مارچ برگزار می شود و در آن روزا اوتنبایو و رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یونما نیز حضور خواهد داشت. جزئیات درباره آجندای این نشست ارائه نشده است، اما مسائل حقوق بشری به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و کار دختران و زنان و همچنین مشکلات اقتصادی مردم از جمله موضوعات هستند که در نزدیک به 4 سال گذشته محور بحث‌های شورای امنیت درباره افغانستان بودند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یونما را به تبلیغ منفی علیه افغانستان متهم کرده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از آقای مجاهد نوشته است که یونما در گزارش‌های خود واقعیت‌ها را ارائه نمی‌کند و موضوعات کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد. صدر اعظم اوکراین در واکنش توقف کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور گفت که کیف متحد به تداوم رابط خود با آمریکا است. با نقل از مقامات آمریکایی گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پس از یک تنش با همتای اوکراینی خود در قصر سفید تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است. هرچند مقامات آمریکایی به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما دینیس شمی حال صدر اعظم اوکراین امروز 4 مارچ اعلام کرد که هنوز اطلاعات درباره تعلیق کمک‌های آمریکا دریافت نکرده است. با این حال او تاکید کرد که اوکراین تصمیم قاطع خود را گرفته است و همکاری با ایالات متحده را ادامه خواهد داد. آقای شمی حال در یک نشست خبری گفت که امریکا یکی از شرکای مهم اوکراین است و کیف خواهان حفظ رابط خود با واشنگتن است. او افزود که اوکراین آماده است تا توافق مربوط به منابع معدنی طبیعی این کشور را که پس از تنش بین زلنسکی و ترامپ در قصر سفید بدون امضا باقی مانده بود و امضا برساند. انتظار می رود که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای اولین بار در جلسه مشترک هر دو مجلس در کانگریس سخنرانی کند. ترامپ روز گذشته 3 مارچ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که سخنرانی او طولانی خواهد بود. او جزئیات در این باره ارائه نکرد، اما انتظار می رود که تلاش کند برای ادامه آجندای سیاست های داخلی و خارجی خود از جمله قطع کمک ها به اوکراین حمایت بیشتر کسب کند. آقای ترامپ در 6 هفته گذشته از دور دوم ریاست جمهوری خود با اعمال فشار و اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی تغییرات قابل توجهی را در سیاست داخلی و خارجی اعلام کرده است. او در این مدت اغلب بدون توجه به کانگرس و از طریق فرمان‌های اجرایی وعده‌هایی را که در جریان کارزار انتخاباتی خود داده بود عملی کرده است. جدایی طلبان بلوچ مسئولیت حمله انتحاری را بر عهده گرفته که در منطقه کلات ایالت بلوچستان منجر به کشته شدن یک سرباز شد. گروه اردوی آزادیخواه بلوچ امروز در بیانیه اعلام کرد که این عملیات را با موفقیت انجام داده است. در این بیانیه اشاره به این موضوع نشده که حمله توسط یک زن انجام شده یا یک مرد، اما یک مقام محلی روز گذشته گفت که حمله انتحاری بر کاروان موترهای نیروهای شبه نظامی توسط یک زن انجام شده که در نتیجه آن یک سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. جدایی طلبان بلوچ سال هاست که برای آزادی بلوچستان که دارای منابع طبیعی غنی اما از لحاظ اقتصادی فقیر است می جنگند. در این راستا آنها تأسیسات انرژی به ویژه پروژه هایی که توسط سرمایه‌گذاران چینی تأمین مالی می شدند هدف قرار می دهند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. بسته بودن گذرگاه تورخم صدها نفر را که بیماران را با ویلچر انتقال می دادن یا بار مسافران را با کراچی های دستی از یک طرف به طرف دیگر می بردن از لحاظ اقتصادی متاثر کرده است. این در حال است که با ادامه سرما و آغاز ماه رمضان بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی هم شکایت دارند.
به وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانه ما کرایی است، مشکلات زندگی دامنگیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، دو نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده.
کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان میخواهد که ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی آموزش دختران را لغو کند. مسئول این کمپاین میگوید
متاسفانه مردم افغانستان و منافع ملی کشور ما از درک زیانهای بسیار جبران ناپذیر را متقبل شده و حتی ثبات سیاسی کشور با تهدیدهای جدی مواجه شده.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که پس از تنش‌های لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید، ترامپ تمامی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد. و پیام‌های شما را که به مناسبت ماه رمضان بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
خریدار قدر زیاد نیست چون پول اقتصاد مردم خوب نیست و بعد شما فروشنده ها را نمیمانند که همون مال که دارن اونا را به فروش برسانند و دیگه ای که قیمت ها خیلی بالا رفته.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 12 روز متوالی بسته است. بسته بودن این گذرگاه صدها نفر را که بیماران را با ویلچر انتقال می دادن یا بار مسافران را با کراچی های دستی از یک طرف و طرف دیگر می بردن از لحاظ اقتصادی متاثر کرده است. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که این تنها منبع درآمد آنان بوده است. گذرگاه تورخم در 21 ماه فوریه پس از درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی بسته شد. جزئیات را در این گزارش بشنوید که با صدای فردی آغاز می شود که بیماران را با ویلچر از دروازه تورخم عبور می داد.
ګورم ناوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غسړی سره ګراوی خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
روزګل که در تورخم بیماران را با ویلچر انتقال میدهد میگوید که بستشتن این مسیر او را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کرده است. او روز سه‌شنبه 4 مارچ به رادیو آزادی گفت که پیش از بستشتن این گذرگاه روزانه 5 تا 600 افغانی درآمد داشت و خانواده اش را تامین میکرد، اما اکنون بیکار شده است.
باقی مانده بچو تنه پک برابر اول
با این درآمد مصارف کودکانم را تامین می کردم. در خانه مادرم و فرزندانم، یک پسر و چند دختر دارم. زمین و دارایی نداریم، تنها به تورخم وابسته هستیم و همینجا کاروبار داشتیم.
به گفته روزگل شمار کسانی که با ویلچر بیماران را و با کراچی بارها را هر دو طرف تورخم انتقال می دهند به صدها نفر می رسد. رسانه جیو نیوز پاکستان گزارش داده که روزانه تا 10,000 نفر از این مسیر رفت آمد می کردند. یکی دیگر از باشندگان تورخم که با کراچی دستی بار مسافران را انتقال میداد نیز از وضعیت دشوار اقتصادی خود سخن میگوید. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
تشت روز پیش دخترم فوت کرد، اما پول کفنش را نداشتم. بی بزاحت هستم، راست برایتان میگویم.
او همچنان افزود که شب گذشته در وقت سحر چیز نخورده و گرسنه روزه گرفته است. گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان در 21 فوریه پس از درگیری بر سر ایجاد یک پسته طالبان بسته شد و تا کنون مذاکرات برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفته که در نتیجه تاجران روزانه بیش از 1 میلیون دلار زیان می‌بینند.
شنیدید که گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 12 روز متوالی بسته است و بسته بودن این گذرگاه صدها نفر را که بیماران را با ویلچر انتقال میدادند یا بار مسافران را با کراچی های دستی از یک طرف و طرف دیگر می بردن از لحاظ اقتصادی متاثر کرده است. در این حال با ادامه بسته بودن دروازه تورخم چون ماه رمضان است و مردم نیاز بیشتر به خوراکه و نیازهای بشری دارند، بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. آنان می گویند نبود کار، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ دلار زندگی را برایشان سخت‌تر کرده. بیاین که در گزارش همکارم که با دو خانواده نیازمند و یک کارشناس اقتصادی گفتگو کرده بشنویم که مردم چی میگویند.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز به سوخت نبود، فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز به خوردن نیست، به یک مشکل دیگه وقت خود از سفری.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، از شرایط سخت اقتصادی میگوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانی ما کرایی است، مشکلات زندگی دامن گیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، 2 نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نانا بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابهی دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه. ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شو بخی نان چای بخور، ای روز دور مدرازم روزه بگی، دیمه مبارک هم رمضان روزه بگی است، نان چای چی جور شود، چی شیمه میمانه. من یک دفعه گریه میکنم، میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی.
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سهراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک میشد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار میگیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان می خواهد که ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی آموزش دختران را لغو کند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. پس از تنش‌های لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی در قصر سفید، ترامپ تمام کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد و نقل از مقامات آمریکایی در میان کمک‌های تعلیق شده حتی آن تجهیزات نظامی نیز شاملند که در مسیر انتقال بوده و هنوز به اوکراین تحویل داده نشدند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی بشنویم.
یک مقام قصر سفید شب گذشته اعلام کرد که ایالات متحده تمام کمک‌های نظامی به اوکراین را متوقف می‌کند و پس از بررسی مشخص خواهد شد که آیا این کمک‌ها به حل جنگ اوکراین کمک می‌کنند یا نه. این مقام که نخواست نامش فاش شود افزود که موضع رئیس جمهور دونالد ترامپ روشن است و او می‌خواهد بر روند صلح در اوکراین تمرکز کند. ترامپ تأکید کرده که شرکای آمریکا باید به این هدف متحد باشند. در همین حال شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام دولت ترامپ گزارش داده که کمک‌های نظامی به اوکراین متوقف نشده، بلکه به حالت تعلیق در آمده. طبق گزارش فاکس نیوز و بلومبرگ، این کمک‌ها تا زمانی که ترامپ به این نتیجه نرسد که رهبران اوکراین حسن نیت برای صلح دارند، به تأخیر خواهد افتاد. از سوی دیگر جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که هرگاه زلنسکی اعلام کند که آماده شرکت در مذاکرات جدی صلح است، ایالات متحده حتماً با اوکراین گفتگو خواهد کرد. تعلیق کمک‌های نظامی شکاف میان زلنسکی و دولت ترامپ را عمیق‌تر کرده. این تصمیم در حال گرفته شده که روسیه طی ماه‌های اخیر پیشروی‌های بیشتری در میدان جنگ داشته است و تردیدها درباره حمایت واشنگتن از کیف در برابر تهاجم روسیه ایجاد کرده است. همچنین اردوی اوکراین که درگیر بزرگترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم است، متحمل تلفات سنگینی شده و با کمبود نیرو و مشکلات دیگر مواجه شده است. توقف کمک‌های نظامی نگرانی‌های را در کیف و میان متحدان غربی اوکراین برانگیخته است، زیرا نگرانی وجود دارد که اگر اوکراین به صلح اجباری تن دهد، این توافق مطابق میل مسکو باشد. مسکو از این خبر استقبال کرده. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که اگر این تصمیم صحت داشته باشد، کیف را واقعاً به سمت صلح سوق خواهد داد. بلومبرگ گزارش داده که تمام کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، حتی تجهیزاتی که در پولند در مرحله ترانزیت قرار داشتند، به حالت تعلیق درآمده است. یوری فیدروف، کارشناس مستقل امور نظامی، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که در صورت قطع کمک‌های نظامی و مالی آمریکا، اوکراین با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. او افزوده که کمک‌های آمریکا شامل سلاح، مهمات و اطلاعات استخباراتی نیز می‌شود. فیدروف همچنین گفت که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نیروهای اوکراینی شاید بتوانند برای 6 ماه وضعیت فعلی را حفظ کنند و عملیات نظامی را ادامه دهند، اما او تاکید کرد که مشخص نیست این ارزیابی تا چه حد دقیق خواهد بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که سیلاب‌ها در مناطق مختلف هر سال زمین‌های زراعتی و خانه‌ها را ویران می‌کند و خانواده‌ها را بدون غذا و سرپناه می‌گذارد. اما پیش از آن، کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان می‌خواهد که ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی آموزش دختران را لغو کند. اعضای این کمپاین روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفتند که اگر این ممنوعیت تا یک سال تعلیمی دیگر ادامه یابد، عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش نیز می‌خواهند تا برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با نزدیک شدن چهارمین سال تعلیمی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان می‌خواهد تا به این ممنوعیت غیرعادلانه و غیرقانونی آموزش دختران هر چه زودتر پایان دهد. این کمپاین که متشکل از فعالان حق آموزش است و به طور آنلاین فعالیت می‌کند، با نشر اعلامیه روز دوشنبه 13 اوت هشدار داده که تداوم این وضعیت کشور را با پیامدهای جبران ناپذیر مواجه خواهد کرد. خوشحال روحی، مسئول این کمپاین، بر رادیو آزادی گفت:
از روزی که طالبا حاکمیت به دست گرفتن، اینک چهارمین سال تعلیمی در راه است، اما متاسفانه که مکاتب دخترها هنوز هم بسته است و از امرسانی هم هیچ خبری دیده نمیشه. متاسفانه مردم افغانستان و منافع ملی کشور ما از این درک زیانهای بسیار جبران ناپذیر را متقبل شده و حتی ثبات سیاسی کشور با تهدیدهای جدی مواجه شده.
در اعلامیه کمپاین آموزش دختران همچنان آمده که بهانه های مانند نبود محیط امن، محدودیت های سنتی یا اصلاح نصاب درسی توجیهات غیر منطقی هستند و در 3.5 سال گذشته طالبان اجرای حل برای این مشکلات ارائه نکردند. کمپاین ملی آموزش دختران میگوید که حق آموزش دختران خط سرخ ملت است و بدون رعایت این حق حکومت طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت مردمی را داشته باشند و در ادامه از مقام های طالبان خواسته که برای حل این معضل اقدام کنند و در صورتی که توانایی یا تمایل ندارند حداقل با استعفا اعتراض خود را نشان دهند. علاوه بر آن کمپاین ملی آموزش دختران از علمای کشور و جهان خواسته که برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدام جدی کنند و از مردم خواسته تا با مبارزه مسالمت آمیز و مقاومت مدنی از حق آموزش دختران و منافع ملی کشور دفاع کنند. در این حال شمار از دختران دانش آموز که در 3.5 سال گذشته از آموزش محروم ماندن نیز میخواهند تا سال آینده تعلیمی که در ماه حمل 1404 خورشیدی آغاز میشود دوباره به مکتب بروند. کبرا حیدری که از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر تو همسال دروازه های مکاتب برای ما باز می بود، من همسال فارغ می شدم و متاسفانه که همچنان اتفاق نیفتاد و همچنان در سال جاری و یا سال تعلیمی که ما پیش رو داریم مدبار هستیم که دروازه های مکاتب برای ما باز شوه و هر سال جدید میتونه یک فرصت دیگر برای آموختن علم و دانش باشه.
حسنا باشنده ولایت هرات یکی از دانش آموزان دیگر بر رادیو آزادی گفت:
با دل حسرت میبینه که پسراب میرم دانشگاه، میرم مکتب، میرم درس میخونم و ما را خانه نشین کردن و رویایی که داشتیم از بین بردن و انشالله امیدواریم که امسال بتوانیم درس بخونیم و مکاتب بروی ما باز شه.
در مورد این خواسته ها ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم. با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که حکومتشان مخالف آموزش دختران نیست، اما نیاز است تا زمینه فراهم شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان نخست دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و سپس دختران را از رفتن به پوهنتون منع کرده و اخیرا انستیتوت های طبی را نیز برای آنان بست. این ممنوعیت های طالبان واکنش های ملی و بین المللی را به همراه شد، اما حکومت طالبان تا هنوز در تصمیم خود برای رفع ممنوعیت های آموزشی بالاتر از صنف ششم دختران تغییر نیاورده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در اگست سال 2024 هشدار داد که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش، دستاوردهای دو دهه افغانستان در عرصه معرف را از بین برده و آینده یک نسل را به خطر انداخته است. یونسکو گفته که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه پیدا کند، بیش از 4 میلیون دختر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا دقایق دیگر پیام هایتان را که به مناسبت ماه رمضان به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که سیلاب ها در مناطق مختلف هر سال زمین های زراعتی و خانه ها را ویران می کند و خانواده ها را بدون غذا و سرپناه می گذارد. رئیس دفتر ساحوی WFP در هرات در یک ویدیو که روز گذشته در صفحه اکس توییتر سابق این اداره منتشر شده گفته که بسیاری مردم خانه ها، مزارع، غذا و امید خود را از دست دادن. در این حال شمار از خانواده ها که اخیراً از سیلاب ها در ولایت های مختلف آسیب دیدن می گویند با مشکلات فراوان مواجهن و از نهادهای امداد رسان می خواهند که برای آنها سرپناه و دیگر ضروریاتشان را فراهم سازند. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
در ادامه نگرانی ها از پیامدهای مخرب آفات طبیعی به ویژه سیلاب ها در افغانستان، برنامه جهانی غذا می گوید که سیلاب ها هر سال در مناطق مختلف این کشور باعث از بین رفتن زمین های زراعتی و خانه ها شده و مردم را بدون غذا و سرپناه می سازد. قادر آسمی رئیس دفتر صاحبی برنامه جهانی غذا در هرات روز دوشنبه 3 مارس در یک ویدیویی که در صفحه یک زین اداره منتشر شده گفته که این سیلاب ها آغاز یک چرخه بی پایان است و هستند. با گفته او مردم خانه ها، مزارع غذا و امید خود را از دست دادند و افسوده که غذا تنها را حل نیست. تفاوت واقعی در زیرساخت هایی است که کل جامعه را نجات می دهد. این در حال است که سیلاب های اخیر افغان ها را در ولایات مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار داده و تلفات جانی و مالی را متحمل شدند. شمار از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان که سیلاب های اخیر متضرر شدند از نهادهای امدادرسان می خواهند که برای آنها سرپناه و سایر ضروریات را فراهم کنند. متیولا باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند که خانه و زمین‌های زراعتیش را هفته گذشته سیل برده به رادیو آزادی گفت:
زموږ ټول کور زمکه سیلابونه وړه.
کل خانه و زمین زیر آب رفت. هر سال این امید وجود داشت که از زمین محصول بگیریم. همه چیز را امسال از دست دادیم. نمیدانیم چی کنیم یا چگونه همه چیز را اثر بسازیم. امیدواریم سازمان‌های امدادی به ما کمک کنند.
موسرم کاری بکنیم.
قاسم باشنده ولسوالی فرارود ولایت فرا که در سیلاب روزهای اخیر متضرر شدند به رادیو آزادی گفت:
ما را سیل بوده، ما دیگه جای زندگی نداریم. ما یک کوه پیشه که ما در طرف شد ماجد خانه میکنیم، جای دیگه نداریم. یه چارپای خانه بوده سیل بوده، ما دیگه جای نداریم. در طرف شد یه خانه میکنیم، کوچ بار و میجوان.
مرتضی یک باشنده دیگر این ولسوالی گفت:
اون ساعت که سیلاب بود از این طرف میخواستم به طرف فامیلم برم، ما از این طرف با سیلاب گلاب که گرفت دیگر رو نداشتم تا درخت گذاشتم. بازم 3 ساعت مکمل در درخت موندم. بازی تا چه دو بود؟ یک دو قسمندک دخانه بود و اون قسمند نجات داده و پاس رفتم.
بیشتر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مقامات محلی فرا تعداد کشته‌ها و زخمی‌های سیلاب‌های اخیر در این ولایت را 72 تن خواند. اما پیش از آن اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر 26 نفر در 3 ولایت فرا، قندهار و هلمند به دلیل بارش باران و سیلاب‌ها جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که بحران تشدید شده آب ناشی از تغییرات شدید اقلیمی در افغانستان نیازهای تازه را در زمینه غذا، صحت و تغذیه به میان آورده و شوک‌های فصلی اقلیمی و آفات طبیعی نیازهای بشری را در سراسر افغانستان تشدید می‌کند. افغانستان از معدود کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام و رحمت الله، امید از خوب و خوش سلامت باشین. به همین سرک دالمان است، قسمت های نزدیکای قصر بوده که دیروز با همیت یک لحظات برخوردم. گفت یک بوتر بین الملل است، دیگه به مردم یک خریطه خرما میداد. با آنم توسط دست و طالبان که از 4 طرف موتر گرفته بود، خب مردم سرش هجوم برده بود، زدنک بوده. که سلامت و بخیر باشی. خوب
بازار رفته بودم، در بازار دست فروش افغانستان خیلی زیاد شده، اما خریدار قدر زیاد نیست چون پول اقتصاد مردم خوب نیست و بعدش هم فروشنده ها را نمیمانن که همون مال که دارن اونا رو به فروش برسانن. و دیگه ای که قیمت ها خیلی بالا رفته، کسایی که واقعا نیازمند هستن توانایی خریداری را ندارن، فقط سیل میکنن. واقعا خیلی ناراحت شدم، اصلا هیچ چیز خریدم نتونستم، کلن هیچ نخواستم که ببینم. فقط یک دور زدم پس دوباره خانه آمدم و دیگه خدا رو شکر انشالله که مای رحمت و برکت و مغفرت است. خداوند سر افغانستان رحم خدا بیاره که از ایالت نجات بیفت.
وقتی که ماه مبارک رمضان میشن، جنس ها یک ذره قیمت تر میشن و امیدوار هستم که همه مردم با کسایی که فقیر هستن کمک کنن، همکاری کنن، دست یاری بتن، چون ماه مبارک رمضان ماه هست که در این ماه مردم باید خیرات کنن، زکات خود بکشن و شهر مزار شریف هم یکی از شهرهایی است که زیادتر مردم، کسایی که فقیر هستن، همسایه‌هایشان و یا هم کسایی که در گرد و پیشان زندگی میکنن، با اونا همکاری میکنن.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم که خلاصه خبرها را بشنوید. منابع محلی به رادیو آزادی میگویند بار دیگر درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم رخ داده است. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده است که تعداد زخمی های طرف پاکستان به 7 نفر رسیده. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان تایید کرده بود که در درگیری های که یکشنبه شب آغاز شد، یک سرباز آنها کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده درباره افغانستان بحث کند. بخش امور سیاسی و صلح سازمان ملل در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که این نشست به ابتکار دنمارک ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، در تاریخ 10 مارچ برگزار می شود و در آن روزا اوتنبایو و رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یونمانیز حضور خواهد داشت. صدر اعظم اوکراین در واکنش توقف کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور گفت که کیف متحد به تداوم رابط خود با آمریکا است و نقل از مقامات آمریکایی گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از یک تنش با همتای اوکراینی خود در قصر سفید تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است. هرچند مقامات آمریکایی به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما دینیس شمیهال صدر اعظم اوکراین امروز 4 مارچ اعلام کرد که هنوز اطلاعات درباره تعلیق کمک‌های آمریکا دریافت نکرده است. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای اولین بار در جلسه مشترک هر دو مجلس در کنگره سخنرانی کند. ترامپ روز گذشته 3 مارچ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که سخنرانی او طولانی خواهد بود. او جزئیات در این باره ارائه نکرد، اما انتظار می رود که تلاش کند برای ادامه آجندای سیاست های داخلی و خارجی خود از جمله قطع کمک ها به اوکراین حمایت بیشتر کسب کند. و جدایی طلبان بلوچ مسئولیت حمله انتحاری را بر عهده گرفته که در منطقه کلات ایالت بلوچستان منجر به کشته شدن یک سرباز شد. گروه اردوی آزادی‌های بلوچ امروز در بیانیه اعلام کرد که این عملیات را با موفقیت انجام داده است. در این بیانیه اشاره به این موضوع نشده که حمله توسط یک زن انجام شده یا یک مرد، اما یک مقام محلی روز گذشته گفت که حمله انتحاری بر کاروان موترهای نیروهای شبه نظامی توسط یک زن انجام شده که در نتیجه آن یک سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی می‌مانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این
عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث می شود یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستند عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم نه فرد سخن. نکته ششم نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود اینکه جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیرا پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجودت ترس احساس کردی، همین خودش باعث میشه که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که میکنی دید منفی داشته باشی، ایمان پیشرفت یک جوان در زندگیش میشد و هیچ گاهی نمیتواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم ای که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که میکنیم باور داشته باشیم، خوبتر میتونیم انسان موفق باشیم و خوبتر میتونیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که هست ترس است، دومین چیز که هست باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که هست دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهداب که جوان در او پرورش پیدا می کند تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان را تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیمایه. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگ دستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در اون جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید نداشتن انگیزه میتواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم میگیرند که میخواهند تغییر کنند، میخواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایده را به اشتراک میگذارند فقط برشان الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایده را به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده، کسی برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشد. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش میکنن و در زندگی خود موفق میشوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه میتوانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم که عوامل بسیار متعدد وجود دارم، اما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی و فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو و جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه. جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده آرزی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسها را صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیر نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و با رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان به او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و بس طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما می تونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون را یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، می دانیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شدیم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد، شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که می گویند ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل این برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده است. این بس هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده به خصوص جوانان این جامعه شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده با او، یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانان نمی داشته باشند. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهوره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تاثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه که همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
شانه تیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، روزی که فلک نشانه تیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، غم های زمان عاقبت بیرم کرد.